شنیده و نقل کرده اونه چیه؟ بالاخره اینا تو خاندان عصمت بوده دیگه، حالا برای دیگران معلوم نبود، برای این 14 معصوم، برای بقیه که روشن بود که اون چرا که جبرئیل سلام الله علیه به حضرت گفته، وجود مبارک زهرا سلام الله علیها برای حضرت امین فرموده و حضرت امین سلام الله علیه اینو یادش کرده، اینا برای خود اهل بیت معلومه دیگه. والحمدلله.
اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبارت جان برفشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرال در مباحث عقلی در اسفار می فرماید، خلاصتون اجمالیه: ان للماهیت الامکانیه والاعیان المتقربه حالات عقلیه و اعتباراتی که سابق بر وجودش است، مستندتن فی لحاظ العقل بعضها الى بعض، من غیر ان یکون فی الخارج به ازای ها شیئون. مطلب دیگری که کم و بیش حرفا در گذشته هم بوده ولی زا اینا تعبیر شایشون می فهمه، خلاصتون اجمالیه، مطلبیست که از سابق هم اشاره شده و این است که ما به ماهیت سلسله مفاهیمی را نسبت میدیم قبل از این که متصفه به وجود بشه. این هم کار عقل، این از هنرهای عقل، این ماهیتی که خودش چیزی نیست اعتبار می کند قبل از اینکه متصف به وجود بشود، احکامی برای این ماهیت ثابت میکنه مترتبتن بعضها علاوه است. ما همون داستان معروفی است که میگیم الماهیت تقررت فامکنت فاحتاجت فوجدت فوجدت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. اینا مفاهیمی است که عقل ماهیت نسبت میده، اعتباراتی است، اعتباراتش هم همه صحیح است. اینجوری نیست که بتونیم ما جلو عقبش کنیم یا بگیم اصلا اینجا چنین اعتباری جا نداره، نه، اعتبارات عقلی است با ترتب، ولی همه اینا در ظرف عقل است. معناش این نیست که در خارج ما چیزی به نام امکان داریم، چیزی به نام حاجت داریم، چیزی به نام ایجاب داریم، چیزی به نام وجوب داریم. در خارج غیر از وجود العله و وجود المعلول هیچ دیگه نیست، ولی عقل وقتی وجود المعلول را در نظر میگیره ماهیت ازش انتظار میکنه. این یکی اولش که خود ماهیت شد یک امر که عقل درک میکنه، برای این امر یک ثبوتی فرض میکند، میشه ماهیت خودش تقرری پیدا کرد. به حسب این تقرر است که میگیم علت به ماهیت وجود میدهد. ماهیت چیه که بهش وجود بده؟ یعنی عقل فرض میکنه که ماهیت که انهو یک موجود توخالی است، یه ظرف توخالی است، باید وجود بریزن توش تا پر بشه. یک تصویر عقلانی است. این همون تقرری است که عقل به ماهیت هست. به دنبال این تقرر وقتی حالا شد ماهیت شیئون، یعنی شیء مفروض شیء اعتباری، دنبالش میگه امکند. چنین ماهیت چون نسبتش به وجود عدم یکسان است یا ضرورت وجود عدم ندارد، پس ممکن است. وقتی ممکن شد میگیم خب اگر ممکن بخواد وجود پیدا کند، با اینکه خودش اقتضایی ندارد، چه میشه؟ احتیاج دارد به اینکه کسی او را ایجاد کند، فحتاجد. دنبال احتیاج میگیم خب وقتی احتیاج داشت ما چطور میشه؟ باید یه علتی ایجاب کند، او را از حد امکان خارج کند. وقتی از حد امکان خارج میشه ایجاب میشود. وقتی او ایجاب کرد این وجوب پیدا میکند. وقتی به حد وجود رسید علت ایجاد میکند و اون وقت بعد وجود مییابد. این وجود مرحله نهایی است. قبل از مرحله وجود 5-6 تا مفهوم را مترتباً ما به ماهیت نسبت میدیم و اینها همش اعتبارات عقلی صحیحی است، ترتب هم دارد. به یک معنا میتونیم بعضیش برای بعضیش هم علیت قائل بشیم. گفتیم که ملاک علت احتیاج، یعنی اون وقتی گفتیم احتاجت، این معلول است، علتی دارد. علتش چی بود؟ گفتیم امکنت فاحتاجت. پس علت احتیاج امکانش بود. این امکان چون مقدمه است به همین معنا علت است. علیت که در اینجا میگیم یعنی اون ترتبی که بین این مفاهیم عقلی لحاظ میشود، ولی چیزی نیست در خارج که علیت و معلولیتی داشته باشه. معنای علیت که میگیم امکان علت احتیاج است، یعنی این دو مفهومی که عقل درک میکند، اول این یکی را درک میکنه، بر اساس این مفهوم مفهوم دوم را انتظام میکنه. علیت همین در باب مفاهیم. به هر حال اینا رو باید درک بکنیم. کار عقل این هنرهایی است که از عقل برمیاد و به وسیله همین چیزهاست که ما مطالب را تحلیل میکنیم. والا همین که عقل ببیند یه موجودی علتی موجودی هست، یه علت دیگری هم اینجا پیدا شد، همین. نه رابطه علیت و معلولیت درک میشه، نه احتیاج درک میشه، نه تأثیر و تأثیر درک میشه، نه خلق و خالق و مخلوقی پیدا میشه. هیچ کدوم مفاهیم نیست، همه اینا مفاهیم عقلی است. چگونه این مفاهیم پیدا میشه؟ با همین تحلیل ها و با همین اعتبارات. فکر نکنید حالا وقتی گفتیم این مفاهیم اعتباری است یا مصداق فرضی دارد، یعنی پوچ و هیچ بشوریم بذاریم کنار. اصلا کار عقل همین چیزاست. خلاصتون اجمالیه. ان للماهیت الامکانیه والاعیان المتقرره حالات عقلیه. ماهیات ممکن، اعیان متقرره عطف تفسیری است، داد چیز اضافه نمیفهمونه. اینا یه سلسله حالات عقلی دارند و اعتباراتی که سابق بر وجودش هست. هنوز به وجود نیامده این ماهیت، عقل براش اعتباراتی میکنه. ولی این اعتبارات واقعی است، اعتبارات پوچ نیست. مستندتن فی لحاظ العقل بعضها الی بعض. این اعتبارات هم بعضیش مستند به بعضی است، یعنی بینش یه رابطه ای هم هست، یکی علت هست یکی معلوله، تقدم و تأخر هست. من غیر ان یکون فی الخارج به ازایها شیئون، اما معناش این نیست که اینا در خارج یه مابعضایی دارد، امکانش یه مابعضا دارد، احتیاجش یه مابعضا دارد، این شد امکان، این شد احتیاج، این حرفا نیست. ولیسه فی الخارج اندنا امرون سوال وجود، مخصوصا روی اصالت الوجود ما غیر از وجود اصلا چیزی نداریم در خارج. امکان کدومه؟ ماهیت کدومه؟ احتیاج کدومه؟ حرفا جون. اگر وجود است که خب وجوده، غیر وجود هم که چیزی نیست در خارج. پس هر چه هست همه اعتبارات هست، اما این اعتبارات چیزهایی است که ما میتونیم حقایق را باش درک بکنیم. ثم العقل یتصور الماهیت متحدتا بهی و یجد الماهیت به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود. خب وقتی خود اصلا ماهیت را عقل تصور کرد و برای ماهیت تقرری قائل شد، یعنی اون وقتی بعدی که حالا ماهیت رو انتزاع کرد، مفهوم انسان رو از یه موجودی درک کرد، میبینه این مفهومی رو که از این شی درک کرده غیر از مفهوم وجود است. خب پس خود مفهوم انسان یه چیزی شد غیر از مفهوم وجود، توی ذات این مفهوم وجود نیست. یجدها به حسب نفسها معراتن عن الوجود والعدم خالیتن عن ضرورتیهما و لا ضرورتیهما. نه ضرورت الوجود عدم دارد و نه لا ضرورت الوجود ولا عدم رو میشه براش اثبات کرد. همونطور که میگیم لا موجود ولا معدوم، لا ضروری الوجود ولا لا ضروری الوجود. لا ضروری گل عدم ولا لا ضروری گل عدم، هیچ کدام از اینها رو به مقام ذات ماهیت نمیشه نسبت داد، به عنوان اینکه یک امری باشد، صفتی باشد ثابت در ذات ماهیت، یعنی به حمل اول اینا حمل نمیشه بر ماهیت. بالمعنى العدولی یعنی به عنوان یک وصفی که صاحب سلب تحصیلی اشکال نداره، اما به عنوان وصف عدولی که وصف بده به موصوف، بگیم یه چیزی در آیز ماهی ذات ماهیت اثبات بکنه، نه چیزی رو اثبات نمیکنه، تو ذات ماهیت چیزی نیست. البته این یکی از تعبیراتیه که ایشون به صورت مختلف به کار میبره، بعض جا تکیه میکند که ما سلب را برای ماهیت اثبات میکنیم، اثبات و سلب، بعض جا تکیه میکردن بعض جا به این که این سلب تحصیلی است، اثبات نمیشود چیزی، یه مقداری بین عبارتها ناهماهنگی وجود داره، ولی قابل توجیه هست به این صورت لاقل، که اونجایی که میگن حتی به صورت ایجاب و عدولی هم هم نمیشود، یعنی سلب را ما نمیتونیم برای به عنوان در یک قضیه موجب معذورت المحمول حمل کنیم بر ماهیت، منظور این است که یعنی به حمل اولی حمل نمیشه. و اونجا که اصرار دارن که نه، امکان را که نسبت بدیم به ماهیت به معنای این است که سلب و ضرورت این را اثبات میکنیم به ماهیت، یعنی به حمل شایع اثبات میکنیم، به این صورت قابل جمع. فیحکم وقتی دید هیچ ضرور نه ضرورت را و نه لا ضرورت هیچ کدام را به ماهیت نسبت نمیده، یحکم به حاجتها فی شیء من الامرین، یعنی یا وجود یا عدم، یا ضرورت الوجود یا ضرورت العدم، الا مرجح غیر ذاتها، که اون مرجح موجب لها، ایجاب میکند احد الامرین را، یا ایجاب میکند ماهیت را، اگر لهما باشه مناسب تر است، اون مرجح ایجاب میکنه وجود امرین را، یا باید لهو باشه که به احد برگرده، یا لهما باشه که به امرین برگرده. البته اینجور هم میشه معنا کرد تا یه مقداری تکلف آمیز. فعلم من ذلک، به این ترتیبه که وقتی ما دیدیم این در واقع ایشون مکانیسم ذهن را دارن در مورد ماهیت بیان میکنن که چجور میشه اصلا مفهوم ماهیت به دست میاد، چجور میشه که مفهوم امکان را بهش نسبت میدیم، و اینها به ترتیب اول امکان بعدش احتیاج تا ایجاب و وجوب و اینها پیدا میشه، توضیح دادن که اول ما مفهومی رو درک میکنیم از یه موجودی، بعد این مفهوم را جداگانه خودش را شیئی در نظر میگیریم، یعنی تقرری براش اعتبار میکنیم، بعد اینو میسنجیم به وجود عدم، میبینیم وجود عدم ندارد، پس میگیم اگه بخواد داشته باشه باید احتیاج به چیزی دارد، فحتاجت. به این ترتیب این قضیه به دست میاد که ان الماهیت امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. خب در اینجا یه سوالی پیش میاد که قبلا هم این سوال به صورت یک اشاره ای آمده بود، که شما از یک طرف میگید وجود المعلول، وجود عقل اول مثلا این صادر شده، اول صادر است، و در اینجا میبینید که اول ماهیتی باید باشه، برای ماهیت شما عنوان امکان را در نظر بگیرید که نه وجود دارد نه عدم، بعدش همینطور حاجت و ایجاب و اینا تا برسه به وجود، پس باید بگید اول صادر ماهیت است، باید ماهیتی باشد تا این صفات رو برایش اثبات بکنید، تا برسه بعد از ایجاب و وجوب و اینا و تازه برسه به ایجاد و وجود برسه. این میفرماید که این که میگید عقل اعتباراتی دارد برای ماهیت قبل از وجود، این معناش این نیست که اینا یک اموری هستند که واقعیت خارجی دارند و احتیاج به صدور دارند، اینا یک تقدم‌های اعتباری است که باز در ظرف عقل است، به یک معنا این مفاهیم مقدمند بر وجود، به یک معنای دیگه وجود مقدمه بر همه ایناست، و این منافات نداره. ما خیلی از این چیزها داریم که دو حیثیت دارند، از دو جهت که ما نگاه میکنیم احکام متفاوت پیدا میکنن. اینجا به لحاظ درک عقلی از یک حقیقتی ما درک میکنیم، عقل با مفاهیم آشناتر هست، یعنی که اول ماهیت رو درک میکنه، به دنبال ماهیت مفهومهای دیگری را به ترتیب درک میکنه، اما این منافات نداره که بحث به ظرف خارج، اون چیزی که اصالت دارد وجود، مخصوصا به معنای اصالت وجود، پس وجود تقدم داره برای اینا، تا وجودی نباشد ماهیت ازش انتظار نمیشه، و سایر مفاهیمی که به دنبالش میاد، اینا دو لحاظه و با هم تنافی نداره. بعد چند تا مثال میزنم که ما از این چیزا زیاد داریم، که گاهی مثلا ابتداعا وجود فی نفسه یک شیء ثابت میشه، بعد وجود و حول شیء آخر، با اینکه در ظرف خارج یا این دوتا یکی هستن، یا اول وجود فی شیء آخر است بعد وجود فی نفسش اثبات میشه. چند تا مثال برای اینجا میذارم که به ذهن تقریب بشه که یک شیء دو حیثیت میتونه داشته باشه، از یک لحاظ تقدم داره، از یک لحاظ تأخر. هازا این مسئله که ما گفتیم که مرتبه ماهیت مقدم است بر وجود به مراتبی، لا ينافي كون الوجود اول الصوادر و اصلها، لان الموضوع في هذا الحكم، اینجا که میگیم اول الصوادر موضوع وجود است، اونجا که میگفتیم الماهیت و تقررت فحتاجت الاخر موضوع ماهیت بود. و هر موجودی دو حیثیت دارد، موجودات امکانی به لحاظ ماهیتش یه حکمی داره، به لحاظ وجودش یه حکم دیگری. و فی ما ذکر المنظور الی حال الماهیه به قیاسها الی وجودها و جائر وجودها، وقتی ما ماهیت را نسبت به وجود و موجود لحاظ میکنیم، این ترتیب ها پیش میاد که امکنت فحتاجت الی آخر. بنابراین دوتا با هم منافات ندارد، یکی به لحاظ ماهیت است، یکی به لحاظ وجود. طبعا ماهیت جاش ظرف اعتبار عقلی است، وجود جاش ظرف صعود خارجی است. تنظیر میکنه کما یقال ان الشی کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. بسیاری از موجودات هستند که هم وجود فی نفسه دارن هم وجود لغیره، و وجود فی نفسهشون این وجود لغیره است، ولی دو حکم دارن. به لحاظ وجود فی نفسه میگیم مقدم است بر لحاظ وجودش فی غیره، وجود فی غیرهش مترتب است بر وجود فی نفسهش. چه بسا ما علم به وجود فی نفسه داریم اما هنوز علم به وجود فی غیره نداریم. میدونیم یه چیزی موجود است اما نمیدونیم در چی موجود است و صفتی برای چی هست یا ظرف وجودش چیه. پس میشه و حالا که بالاخره همین وجود هم وجودی است که للموضوع دارد، للغیر دارد، در خارج دو حیثیت نیست، اما عقل دو حیثیت برای این درک میکنه، یه حیثیت وجود فی نفسه، یکی وجود للغیر. للغیر بودنشو میدونیم، اونشو نمیدونیم یا برعکس. البته فی نفسهشو میدونیم، للغیرشو نمیدونیم. کما ان شی کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده رابطی، یعنی به حسب کون ناقص وجود للغیر، ان الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. یک حکمی را برای شیء ثابت میکنیم به حسب وجود فی نفسهش، و یک حکمی را ثابت میکنیم به حسب وجودش للغیر. این حکم وجود للغیرش متأخر است از اون حکمی که برای وجود فی نفسهش اثبات میکنیم. این یک مثال. مثال دیگری، یثبت فی العلم طبیعی وجود و مبدا الحرکه بعد اثبات. اول ما در علم طبیعی حرکت را اثبات میکنیم، میبینیم حالا از راه حس، تجربه، راه دیگری اثبات کنیم که حرکت وجود دارد، بعد میگیم که این حرکت مبدا میخواد، محرک میخواد. فی متن الواقع محرک است که حرکت را ایجاد میکند، یعنی محرک تقدم دارد بر حرکت. اما ما اول حرکت رو اثبات میکنیم، بعد از راه حرکت محرکش رو اثبات میکنیم. در ظرف عقل ما حرکت مقدم است، اما در ظرف خارج محرک مقدم است. پس این تقدم و تأخر با هم منافات نداره، خیلی چیز هاست در ظرف عقل مقدمه، در خارج مؤخر یا بالعکس. یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدأ الحرکه بعد اثبات الحرکه، یعنی اول اثبات خود حرکت میشه، بعد اثبات مبدأش میشه. واقعا که در ظرف واقع مبدأ مقدم است بر معلول، بعد اثبات الحرکه. بعد اثبات الحرکه و وجود، یعنی بعد و اثبات وجود محرک غیر متحرک لا متناهی القوه و القدره. این لا تناهی هم غلطه، لا متناهی باید بشه. این اشاره به بحثی است که گویا مبتکرش ارسطو است. اصلا ارسطو ثانی رو از اینجا اثبات میکنه، میگه ما حرکت هایی داریم در خارج، حرکت های نامتناهی بر اساس فلکیات قدیم که برای افلاک حرکت های دوری غیر متناهی قائل هستن، میگن افلاک ازلا و ابدا بودن و این حرکت دوری را داشت. این حرکت محرک میخواد، محرکی که این حرکت را به این شی میده باید از نظر قوت و قدرت نامتناهی باشه. اولا باید خودش متحرک نباشد، من که اگر متحرک باشه خودش هم دوباره احتیاج به محرک دیگری خواهد داشت، و بالاخره باید برسد به یک محرک غیر متحرک. اون محرک غیر متحرک هم باید لامتناهی القوه باشد، قوه لامتناهی داشته باشد، چون حرکت دوری تعدادش ادوارش نامتناهی است. درسته که هرچی تحقق پیدا میکنه همیشه یک مرتبه متناهی است، اما به لحاظ ادوار نامتناهیش اون قوهی که این حرکت ها رو به وجود میاره باید خودش لامتناهی باشه. از این راه هستم اثبات ثانی میکنه ارسطو، برهان حرکتی که ارسطو میگه اینه. پس اثبات محرک بعد از اثبات حرکت، واقعا که در متن واقع محرک مقدم است بر حرکت. بعد اثبات الحرکه و اثبات وجود المحرک الغیر المتحرک، محرکی میگه حرکت محرک میخواد، اون محرک باید غیر متحرک باشد و لایق متحرک نباشد اونم محرک دیگه خیلی میخواد، تسلسل لازم میاد. و این موجودی که محرک هست باید لا متناهی القوه و القدره باشد. چرا؟ برای اینکه اون حرکت های دوری فلک اینها از نظر تعداد نامتناهی هستند، پس محرکشون باید قدرت نامتناهی داشته باشه. حالا این وجود محرک رو کی اثبات میکنیم؟ بعد اثبات حرکت دوریه. اول باید حرکت دوریه فلک رو اثبات کنن، این غلطه، تصحیح شدن، حرکت دوریه، اول حرکت دوریه رو اثبات میکنه. به طبق نظر اونا یک حرکت نامتناهی است، ازلی و ابدی، پس اون کسی که این حرکت رو ایجاد میکند باید خودش متحرک نباشد و قدرت نامتناهی هم داشته باشد. کما یثبت فی العلم الطبیعی وجود مبدا الحرکه بعد اثبات الحرکه، و یثبت فی العلم الطبیعی، حالا این علم طبیعی دیگه نمیشه، این یه بحث الهی است، و کما یثبت وجود المحرک غیر متحرک بعد اثبات حرکت دوری، و ذلک لان حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره متقدمتون علی کونه ذا مبدا محرک. خود این که این جسم یک امری است متغیر و دارای حرکت، این فی نفسه یعنی در به لحاظ ماهیتش این را عقل ابتداعا درک میکند، یعنی این یک حال فی نفسه هست، مثل وجود فی نفسه میمونه که حرکتی هست، چنین چیزی وجود دارد. اون وقت این حرکت وجود رابطی دارد به مبدأش، این وجود رابطش را بعد اثبات میکند، بعدی که خود این ثابت شد. مع کون الواجب به ذات به حسب ذاتی متقدم، اما به حسب وجود خارجی واجب است که مقدم است بر همه اشیا و از جمله چیزهایی که حرکت دوری دارند. خب حالا با توجه به این مثالهایی که گفتیم میبینید که این که میگیم یه چیز گاهی به یک لحاظ مقدم است به یک لحاظ مؤخر، این تناقض نمیشود. فلا تناقض بین کون الوجود متقدما فی نفسه علی الماهیه و حالاتها به یک لحاظ، یعنی به لحاظ وجود خارجی، و متأخرن انها و ان مراتبها به حسب تعلقها و ارتباطها. از اون جهتی که وجود است مقدم است، اما از لحاظی که وجود الماهیه هست ما باید قبل ماهیت رو بشناسیم تا بگیم این وجود الماهیه هست. این هم یه مطلب. مطلب دیگری که باز اینجا مطرح می کنن مسئله به مناسبت البته بحث اصلیش در باب علت و معلول میاد، مسئله این است که معلول همونطور که در حدوثش احتیاج به علت داره، در بقایش هم احتیاج داره. با توجه به اون مبنایی که ایشون داشتن که فرمودن این اون چه از علت صادر میشه وجود المعلول است و این وجود است که به خاطر نحوه خاصش احتیاج به علت دارد، این فرق نمیکنه در آغاز پیدایشش باشه یا در استمرار وجودش باشه، برای این وجود است، این وجود احتیاج دارد، این روش ننوشته که بعد این در لحظه اول باشه، بلکه هر قدر دوام بیشتری داشته باشد احتیاج بیشتری داره. اگه یه لحظه بود فقط یه احتیاج داشت، اما وقتی وجودش بقا دارد به اندازه‌ای که بقا دارد هر لحظه ای احتیاج دارد. این هم نتیجه گرفته میشه. حالا بخونیم تا کجاش میرسیم. تبصرتون تذکریه قد لوهنا الیک و سنموزه لکه بیانهو، بیان توضیحش بعدن خواهد اومد که خود ماهیت اثر جائل نیست، اونی که اثر جائل است وجوده. مفهوم کلی چه ذاتی باشد چه عرضی، ذاتی باشد ماهیت یا عرضی که ولو خودش فی حد نفس ماهیت دارد ولی نسبت به موصوفش عرضی است، هیچ کدوم از اینها اثر جائل قیوم موجود به ذات نیستند. حالا که این را دانستی فهم کن، و ان المنسوب به ذات الی العله لیس الا نفس الوجود، اونی که واقعا به علت انتصاب دارد و علت اون را اعطا می کند خود وجود است. سواء کان متصفا بالحدوث او بالبقا، چه وجود حدوثی باشد چه حدوث بقایی باشد، هر دو احتیاج به علت دارد. بل الوجود الباقی اشد و حاجتا فی تعلق بالغیر من الوجود الحادث زاکان و فاقرین. وقتی بنا شد چه حادث چه بقایش هر دو نحوه وجود تعلقی باشد، خب اونی که دوام بیشتری دارد احتیاج بیشتری هم دارد. و انت اذا حللت معنا الوجود الحادث، نمیرسیم رسیم تمامش کنیم، خوب به همینجا اکتفا کنیم باز. و صلی الله علی محمد و آله.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. صبح هم شروع می شود آقا به نامتان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من رضا حبیبی سلام می کنم به شما شنوندای عزیز و ارجمند رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی همانگی پخش. امروز پنجشنبه 18 مرداد ماه 1403 و 3 صفر المظفر 1446 هجری قمری است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله که در پناه قرآن و حضرات اولو الله علیهم صلوات الله باشید. مجموع برنامه های بخش اول رو انشالله به فضل خدا تا ساعت 14 تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که با ما همراه باشید. حسن آغاز برنامه هامون مهربان باشیم هست که تقدیمتون خواهد شد. 7:30 در هوای قرآن تنفس خواهیم کرد و آیاتی از قرآن رو تلاوت خواهیم کرد. 7:39 شنونده گنج سعادت خواهید بود و آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام استاد محمد هادی فلاح. صلوات خاصه امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام بار به ساعت 8 صبح خواهد رسون. در این ساعت آخر